بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 261 صفحه 18 قال فالحرکت کمال الاول لما بالقوه من حیث هو بالقوه او حصول الجسم فی مکان بعد آخر. بس در مقوله این داشتیم، گفتیم که به مناسبت بحث این وارد کن شدیم، گفتیم انواع کن عند المتکلمین چهار تا هستن، یکی حرکت و دیگری سکون، همچنین یکی اجتماع و دیگری افتراق، که توضیح دادیم فرق این چهار تا رو با هم. حرکت سکون رو گفتیم حالت جسم بنفراده اما بالمقایسه الی المکان، اجتماع و افتراق رو گفتیم حالت جسم در حالی که منفرد نباشد. حالا میخواییم از بین این چهارتا حرکت رو توضیح بدیم که حرکت چیست. دو تا تفسیر برای حرکت شده، یک تفسیری که فلاسفه قبول دارن و یک تفسیری که متکلمین طرف دارشن.
فلاسفه
قرآن اربع
رو نمیستن؟
فلاسفه اکوان رو منحصر در چهارتا نمی کنن. متکلمین اکوان اربعه قاعدند، بالاخره حرکت رو هر دو قاعدند، این چهارتا رو هر دو قاعدند، حالا اضافه بر این چهارتا قاعد باشن یه بحث دیگه است. حرکت رو هم فلاسفه تفسیر کردن هم متکلمین و قاجه در این عبارت کوتاه به تفسیر هر دو اشاره کرده. تفسیر فلاسفه این است که حرکت کمال اول است برای شیء که بالقوه باشد. به حیثیت بالقوه را اضافه کردن، گفتن به حیث این که بالقوه این حرکت رو دارد، این کمال رو دارد. این باید توضیح داده بشه. متکلمین تفسیر کردن حرکت رو به حصول جسم فی مکان بعد مکان آخر. جسم در یه مکانی حاصله، بعد در مکان بعدی حاصل میشه. این حصول در مکان دوم به دنبال حصول در مکان اول تو گفتن حرکت. خب میدونید که جسم وقتی از مکان در مکان اول از یک حصول دارد، در مکان دوم از حصول دیگه داره، بین المکانه نشان باید ملاحظه میشه که در وقتی که از مکان اول بیرون میاد بخواد باز مکان دوم بشه اونم باید حساب بشه. این سه چیز در وقتی که جسم میخواد حرکت کنه از مکان اول به مکان دوم، سه چیز مطرحه: یکی حصول در مکان اول، یکی حصول در مکان دوم، یکی بین این دو مکان بودن. این همه باید مراعات بشه. انشاءالله در وقتی که رسیدیم به توضیح کلام متکلمی این سه مطلب رو رسیدگی میکنه. اما در باره تفسیر فلاسفه توضیح بیشتری لازم داریم، چون اون رو انشاءالله وقتی به متن به عبارت مرحوم علامه رسیدم توضیح میدم. این عبارت خواجه همون که تحت لفظی معناش میکنه، بیش از تحت لفظی رو باید در عبارت علامه توضیح بدیم. صفحه 261 صفحه 18 فالحرکت و کمال اول. این علامه با توضیح داده میشه کمال یعنی چی، کمال اول یعنی چی. لما به قوه، کمال اول است برای شیء که به قوه است. خب این هم تقریبا روشنه، شیء به قوه روشنه. اما من حیث هو بالقوه، این حیثیت با توضیح داده میشه که چرا میگیم من حیث هو بالقوه. این همه توضیحش لازمه که حالا انشاءالله وقتی رسید به عبارت مرحوم علامه توضیح میده. این تا اینجا تفسیر فلاسفه بود. او حصول جسم تفسیر متکلمینه، یا حرکت عبارت است از حصول جسم در مکانی بعد آخر، یعنی بعد مکان آخر یا بعد حصول آخر فی مکان آخر. حالا برای که مختصرتر باشه میگیم بعد مکان آخر. حصول جسم در مکانی بعد از مکانی دیگر. اقول هازان تعریفان للحرکه الاول من حوال حکما و ثانی للحرکت. اما تعریف الحکما، اما تعریف الاول، یعنی تعریف حکما. خب توجه کنید، تعریف رو ملاحظه کنید. اولا کمال یعنی خروج از عدم به وجود، اینو میگیم کمال. کمال رو مرحوم خواجه در نمط هشتم اشارات همینطور معنا کرد که خروج از عدم به وجود. هر چیز در هر چیزی از عدم به وجود یا از عدم فلان شی به وجود فلان شی، چه از عدم مطلق به وجود چه از عدم مضاف به وجود مضاف، همش میشه کمال. خروج از نقص این نداری به دارایی میشه کمال. خروج از جهل به علم میشه کمال، که جهل یعنی نداشتن علم و علمم یعنی وجود علم. پس هر خروج از عدم به وجودی میشه کمال. وقتی جسم در مکان اول باشد، حصولش در مکان دوم معلوم است. حصولش در مکان دوم معلوم. بعد حرکت که میکنه خارج میشه از اون عدم به وجود، یعنی میخواد معدوم بودنش در مکان دوم رو تبدیل کنه به موجود بودنش در مکان دوم. از حرکت نوعی کماله، چون داره معدومی رو به موجودی مبدل میکنه. یعنی حصول این شی در مکان دوم معدوم بوده، داره این رو موجود میکنه. پس حرکت کماله. بعد خود حصول هم، خب اینو توجه کنید، خود حصول در مکان دوم معلوم بوده، رفتن به سمت این حصول هم معلوم بوده، هر دو معلوم بوده. وقتی تو مکان جسم تو مکان اول ایستاده، هم در هم رفتنش به سمت مکان دوم معلوم بوده، هم حصولش تو مکان دوم معلوم بوده. الان شروع میکنه به رفتن، اون رفتنی رو که معلوم بوده موجود میکنه، بعدن حاصل میشه تو مکان دوم، اون حصولی رو که معلوم بوده موجود میکنه. دو تا معلوم رو به وجود تبدیل میکنه، یکی انتقال معلوم بوده، این انتقال رو موجود میکنه، یکی حصول در مکان دوم معدوم بوده، این حصول رو موجود میکنه. پس دو تا کمال درست میشه. هر شخص که همون انتقال اولین کمال، حصول در مکان دوم دومی کمال. این که گفت هر شخص کمال اوله روشن شد، چون جسمی که توی مکان اول قرار گرفته هیچ کدوم از این دو کمال رو نداره، نه شروع به انتقال کرده و نه در مکان دوم حاصل شده. هم انتقال معلومه، هم حصول در مکان دوم معلومه. اول که حرکت میکنه، اون انتقالی رو که معلوم بود به سمت وجود خارج میکنه، بعدن اون حصول در مکان ثانی رو که معلوم بود موجود میکنه. دو تا خروج از عدم به وجود درست میشه، یکی اول یکی دوم. اون اولی میشه کمال اول، پس حرکت میشه کمال اول برای جسم، برای چیزی که بالقوه است، یعنی برای جسمی که هم انتقالش بالقوه بود، هم حصولش در مکان ثانی بالقوه بود. این بالقوه تبدیل به بالفعل میشه، پس و میشه کمال. تبدیل عدم به وجود یا به تعبیر دیگر تبدیل قوه به فعلیت میشه کمال. حالا ما بالقوه بوده است، هم انتقال هم حصول در مکان دوم، هر دو ما بالقوه بودن، حرکت کمال اول است برای این شیء به قوه، یعنی برای جسمی که دو تا قوه براش بود، یکی قوه انتقال یکی قوه حصول، برای این شیء حرکت می شود کمال اول. بعد میگه من حیث و هو بالقوه، من حیث و تقریبین های شبه هم میخوام قید حیثیت برشیم، قید حیثیت رو برای این میارند که حرکت با سایر کمالات فرق داره، در سایر کمالات شی وقتی از قبل خارج میشه به فیل میشه و بلفل شدن درش هست، اما حرکت اینطور نیست. در حرکت شاید تا وقتی داره این کمالو به دست میاره، نه که حرکت تدریجیست، بازم هنوز بالقوه هست. یعنی این متحرک هنوز هم بالقوه هست تا وقتی به مقصد برسه، بازم هی داره اون معدوم ها رو موجود میکنه، داره قبه ها رو وفل میکنه، پس بازم بالقوه است. این قید من حیث و هو بالقوه داره تدریجی بودن حرکت رو بیان میکنه، یعنی کمال یک کمال ثابتی نیست که اگر از قبه خارج شدید به کمال رسیدید در کمال بمانید، بلکه باز حیث بالقوه ادامه داره. و به همین جهت شخص یه شخص متحرک یا شیء متحرک هنوز ما بالقوه است، از حیث بالقوه بودن این حرکت براش کماله، حصول در مکان براش کماله، ولی اون دیگه بالقوه نیست. نمیگیم حصول فعل مکان، میگیم که حصول فعل مکان برای این شخص بالفعل است، از این جهت که الان بلفل شده کامل شده، اما در حرکت میگیم از این جهت که بلقوه است کامله، یعنی چون حرکت هنوز ادامه داره هنوز قوه هست، پس این کمال است از حیث این که هنوز شیء بلقوه است، اما حصول در مکان ثانی کمال است از این جهت که بلفل شده. حصول در مکان ثانی یه چیزه، اون حاصل شده و بلفل شده، اما حصول اما خود انتقال یه چیزیست که حاصل نمیشه، هنوز میبینید ادامه داره. پس ذوالکمال یعنی متحرک در بحث ما، حصولش در مکان ثانی میشه به فعل، ولی حرکتش و انتقالش جوریست که هنوز چون بالقوه است ادامه داره، یعنی چون این متحرک نسبت به این حالتی که اسمشو حرکت میذاریم هنوز بالقوه است، ما حرکت نه که این هنوز بالقوه است، یعنی این حالت رو پیدا نشده، این حالت پیدا کرده ولی هنوز هی قوه و فعل در پیششه در جلوشه، چون که اینه بهش میگیم از حیث این که بالقوه است کمال حساب میشه، ولی اون حصول از حیث این که بالفعل کمال حساب میشه، حصول در مکان است.
بیشتر این تحرک وقتی که از نقطه اول به مکان دوم حرکت میکنه، این درک مسلسل حرکت میکنه، حرکت برای کلی بشه، این نسبت به حصول دوم بالقوه باشد، برای تحصیل اون مکان دوم یا نقطه دوم این حرکت میکنه، حرکت برایش کلیه، برای تحصیل اون مقام دوم این حرکت میکنه، اون بالقوه باشد، زمانی که این کمال در حالت حرکت هست.
بله من همین را عرض کردم که خود اصل حرکت رو این بالخره واجده بالفعل، ولی طوریست که نسبت به این قطعات هنوز بالقوه است، لذا مثلا حرکت تا قوه نباشه حرکت نیست، باید قوه باشه یه تبدیل به فعلیت میشه، و الا به معنی که قوه تبدیل به فعلیت شد حرکت آرام میگیره. دیگه خروج من قوت الفعل نیست. پس باید خروج من قوت الفعل رو ما دائما حفظ کنیم. خروج من قوت الفعل اگه بخوام دائما حفظ کنیم باید هی استقبال قوه رو نگه داریم. بنابراین حرکت اگر کمال است از این برای امر بالقوه، از این جهت که اون بالقوه بالقوه است کماله. وقتی به فعلیت رسید این کمال نمیشه. وقتی رسیدیم به مقصد اگه بخوام حرکت کنیم مقصد رو از دست بدیم یه کمال نیست. تا وقتی که ما به مقصد نرسیدیم حرکت انجام میدیم، از هنوز چون ما بالقوه هستیم حرکت میکنیم. نمیخوام بگیم حرکت بالقوه است، اینو توجه کنید. این متحرک بالقوه است نسبت این حرکت. حرکت که به فعل شروع شد، همین که شروع بشه دیگه ارجع میشه به فعل. میخوام بگیم این متحرک نسبت به حصول در مکان ثانی به فعل، نسبت به حرکت بالقوه است. یعنی اگر این حرکت رو یه ذره بخواد در حرکت بخواد به فعلیت برسه، به این معنا که کمالش رو به دست بره، یه حرکت نمی کنه. در حرکت هنوز، یعنی در رسیدن به مقصد هنوز بالقوه است که حرکت میکنه. توجه کنید سه چیز در اینجا داریم: یکی مقصد، یکی متحرک، یکی حرکت. حرکت شروع شده ولی هی قطعه به قطعه بالقوه و بالفعل داره. اول بالقوه است بعد بالفعل میشه، دو مرتبه همینطور. اون حصول در مقصد بالفعله، یکی بیشتر نیست. به اون که رسید کمال ثانی رو بالفعل کرده و دیگه من حیث هو و بالقوه نیست. یعنی متحرک دیگه نسبت به مقصدش بالقوه نیست، نسبت به مقصدش واصل شده به بالفعل شده. نسبت به حرکت تا وقتی داره حرکت میکنه هنوز قوه داره ادامه میده، اصل حرکت درش پیدا شده ولی چون به مقصد نرسیده هنوز بالقوه است. یعنی متحرک بالقوه است، بالقوه است، یعنی به اون فعلیت آخر نرسیده. لذا گفتیم من حیث هو بالقوه. از چه دام این منحی صحبه بالقوه به نحوی داره تدریجی بوده حرکت نشون میده. حصول در مقصد، حصول در مکان ثانی تدریجی نیست، اما حرکت تدریجیه. این منحی صحبه، منحی صحبه یعنی منحی صحبه، این که این ما بالقوه، یعنی متحرک، متحرک ما بالقوه بوده. این متحرک بالقوه است، از این جهت میبینید که هنوز حرکت ادامه میده. اگر این بالفعل شد دیگه حرکت ادامه میده. ولی من عبارت چه بخونم شاید روشن تر بشه. فالحرکت و کمالان اول ما بالقوه من حیث هو و بالقوه، ضمیر هو به حرکت بر نمیگرده چون حرکت بالفعل شده، ضمیر هو به ما بالقوه بر میگرده. از این جهت که ما بالقوه هنوز ما بالقوه است، یعنی این متحرک هنوز نسبت به این کمال بالقوه است، یعنی این کمال رو استیفا نکرده، به آخر نرسونده، لذا همین حرکت جده میده. به محضی که به فعلیت برسونه، به کمال برسونه، به عبارت دیگه استیفا کند، دیگه حرکت نمی کنه. فعلم ان الحرکه حال حصول الجسم فی المکان المنتقل عنه، در حالی که جسم در مکان منتقل عنه هست. مکان منتقل عنه یعنی مکان اول، مکان دوم منتقل الیه، مکان اول منتقل عنه. جسم تا وقتی در مکان منتقل عنه حرکت معدومتون انها، حرکت ازش معدومه، ممکنتون لهو، معدومه ولی معدومیست که ممکن است لهو، یعنی برای جسم. هم حرکت رو ندارد، هم حرکتی رو که ندارد ممکن است دارا شود. خب حالا اگر این حرکت رو دارا شد، از عدم حرکت به حرکت وارد شده، خروج من عدم الى الوجود شده و این کمال. صحیح یعنی حرکت کمال است جسم، یعنی معدومیست که موجود می شود، معدومیست که از عدم به سمت وجود خارج می شود، پس می شود کمال. ثم این حصول جسم در مکان ثانی هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که جسم تو مکان اوله معدوم مانند ها، از این جسم معدومه، همونطور که حرکت برای جسمی که در مکان اول معدومه، حصول در جسم در مکان ثانی هم برای جسمی که در مکان اول معدومه، بازم ممکنه. این معدوم، معدوم و ممتنه نیست، معدوم و ممتنه. فهو و کمال الایزن، پس حصول در مکان ثانی هم که نوعی خروج از قوه به فعلیت، این هم کماله. پس دو تا کمال الان هست که هر دو اول معلومن بعدا موجود میشن. وقتی جسم در مکان اول یعنی منتقل الان قرار داره، هر دو امر معلومن، هم انتقال معلومه هم حصول در مکان ثانی معلومه، هر دو معلومه و هر دو میخوان به سمت وجود برن و وقتی به سمت وجود رفتن کمال به حساب میاد. اول چیزی که به سمت وجود میاد حرکته، پس اون کمال اوله. بعدن چیزی که بعد از بعدن چیزی که به یعنی دوم چیزی که به سمت وجود میره حصول در مکان ثانی است، پس اون میشه کمال دوم، اون که کمال اوله است. و جسم و فیتر کلهار، کلهار یعنی در حالی که در مکان اوله، بالقوه در مکان ثانی است، همونطور که بالقوه متحرکه، بالقوه در مکان ثانیه، وقت این بالقوه رو تبدیل به بالفعل میکنه، هم نسبت به حرکت تبدیل به بالفعل میکنه، هم نسبت به حصول در مکان ثانی تبدیل به بالفعل میشه. لکن حرکت اصل خود کمال این است، پس حرکت کمال اول است، چون اسبق الحرکه اسبق الکمال اینه میشه کمال اول. حرکت کمال اول است، لما بالقوه، ما بالقوه یعنی متحرک، متحرک در اینجا جسم پس شده، عن الجسم الذی هو بالقوه فی المکان ثانی، جسمی که بالقوه میخواهد در مکان ثانی، جسمی که الان در بالقوه در مکان ثانی است و بعدا میخواد بالفعل در مکان ثانی واقع شود، این ما بالقوه است. ما بالقوه رو توجه کنید چطوری تصحیح کرد. این جسم هم ما بالقوه است نسبت به حرکت، هم ما بالقوه است نسبت به حصول در مکان ثانی، ولی وقتی کمال اول رو میگیره بالقوه میشه نسبت به چی؟ دیگه نسبت به حرکت بالقوه نمیشه، چون حرکت شروع شد، نسبت مکان ثانی میشه بالقوه. لذا ایشون معنا میکنه که حرکت کمال اول لما بالقوه، لما بالقوه رو اینطور معنا میکنه، یعنی جسمی که قوه بالقوه فی المکان ثانی است، نه بالقوه حرکت داره، چون حرکت رو علی گرفته، داره حرکت رو معنا میکنه، حرکت برای جسمی که متحرک شده، این دیگه نمیتونه بگه حرکتش بالقوه است، حرکت شروع کرده، حصولش در مکان ثانی بالقوه است. پس اگر میگیم حرکت کمال اول است، لما بالقوه، یعنی جسمی که بالقوه است، مرادمون از این جسمی که بالقوه است این است که این جسم نسبت به حصول در مکان ثانی بالقوه است، نه نسبت به حرکت بالقوه است. حرکت شروع کرده، نسبت به حرکت بالقوه نیست، مگر نسبت به درجات بعدی حرکت بالقوه حسابش کنید.
خود حرکت
بالفعل شده، ولی تمامش بالفعل نشده، اصلا استیفا نشده که تا آخر بشه بالفعل. اجزای دیگری داره که اونو به قوت با یواش یواش تبدیل به بالفعل، اصل حرکت بالفعل شده، ولی حرکت در قطعه اول هم بالفعل شده، حرکت در قطعات ثانیه مثلا در قوت است، حرکت در قطعات بعدی، حالا نه این ثانیه، نه این حرکت در قطعات ثانیه، حرکت در قطعات بعدی. و اینما قیدنا، ما مقید کردیم این تعریف را به قولمون که گفتیم من حیث و بالقوه، چرا این تقیید آوردیم؟ زیرا حرکت با بقیه کمالات فرق میکنه، تو فارق یعنی فرق داره، مغایرت داره با سایر کمالات. فرقش به چیه؟ به این است که جمعی کمالات وقتی حاصل شدن، ذل کمال از قوه به فعلیت خارج میشه و آرام میگیره، اما حاضر کمال که اسم حرکته، از این جهت که کمال است، مستلزم این است که ذل کمال هنوز به قوه باشد، چون استیفا نکرده تمام قطعات رو، لذا حرکتش ادامه دارد، پس گویا که ذل کمال هنوز به قوه است. خب تا اینجا تعریف اول که تعریف فلاسفه بود تمام شد، اما تعریف دوم جای متشنده میده و اما ثانی متشلمین اینطور حرف میزنن، از که در باره تعریف متشلمین سه چیز لحاظ شده، یکی مکان اول، یکی مکان ثانی، یکی واسطه بودن بین مکان اول و مکان ثانی.
مسافت
که مثلا انسان وسط این دوتا قرار گرفته یا متحرک ولو انسان نباشه. این ستا رو باید ریستگی کنیم، کدوم که حرکته؟ متکلمی میگن حصول در مکان اول که حرکت نیست، که هنوز حرکت شروع نشده، جست تا تو مکان اول حاصله که حرکت شروع نکرده. پس چطوری میتونیم بگیم حصول در مکان اول حرکته؟ حصول در مکان اول قبل از حرکت. پس حصول در مکان اول نمیتونیم حرکت حساب. وسط مکان اول و مکان دوم چی؟ بین مکان اول و مکان دوم میتونیم حرکت حساب کنیم. متکلم میگه اصلا وسط وجود نداره، که شما بگید این وسط حرکت هست، یعنی حصول در وسط. وسطی وجود نداره که شما حصول در وسط رو بخواد بگید حرکته. چرا وسط وجود نداره؟ چون اگر بین مکان اول و مکان دوم وسط وجود داشت، اون وسط میشه مکان ثانی و اون مکان ثانی میشه مکان ثالث. فرض ما به هم میخواد. ما فرض کردیم که اون مکان ثانی مکان ثانیه، مکان اول مکان اوله، وسط این دوتا چیزی نیست دیگه. ولی اگه چیزی وسط این دوتا میبود، این مکانی وسط این دوتا میبود، اون مکان رو مکان ثانی میگرفت. پس اصلا وسطی نداریم که حصول در وسط و حرکت حساب کنیم. حصول در مکان اول حرکت نشد، حصول در مکان حصول در وسط هم حرکت نشد، که اصلا وسط نداشتیم. مکان اول داشتیم، حصول در مکان اول هم داشتیم، ولی اون حرکت نبود. در وسط هم ما وسط اصلا نداریم تا حصول در وسط داشته باشیم. پس حرکت نمیشه به حصول در وسط معنا کرد. ناچار باید حصول در مکان ثانی رو حرکت بگیریم. که سه تا حصول بیشتر نداریم. یکی حصول در مکان اول، یکی حصول در وسط، یکی حصول در مکان ثانی. دوباره وقتی شروع کردید باید مکان ثانی میشه مکان اول، دوباره یه مکان بعدی درست میشه مکان که مکان ثالثه میشه مکان دوم، باز وسط تصور میشه که وجود نداره. این عرض میکنم که اینو دارم عرض میکنم برای که روشن بشه که مکان اول و مکان ثانی یعنی ذره 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 ذره، که حرکت وقتی که یک ذرهش انجام شد از مکان اول به مکان ثانی وارد شدیم، دوباره این مکان ثانی میشود مکان اول برای قسمت بعدی حرکت، دوباره یه مکان ثانی بعدش درست میشه. همینطور ما تدریجاً این مکان اول و مکان ثانی تبدیل میکنیم. خب این مکان اول که ما میرسیم یا هستیم حرکت توش نیست، وسط هم که اصلا وجود نداره که حصول در وسط رو حرکت بگیریم، میمونه مکان ثانی که حصول درش هست. هم مکان ثانی داریم هم حصول در مکان ثانی داریم. این حصول در مکان ثانی میشه حرکت. دو مرتبه این حرکت ادامه پیدا میکنه، یعنی یه مکان ثانی دیگه پیدا میشه بعد از این مکان ثانی، حصول در اون میشه با حرکت و همینطور حرکت به تدریج ادامه پیدا میکنه. از توجه شدید که متکلم حرکت رو چطوری معنا میکنه؟ حرکت رو حصول معنا میکنه، ولی نه حصول در مکان اول زیرا در اونجا حرکت شروع نشده، نه حصول در وسط زیرا اصلا وسطی نداریم تا حصول در وسط داشته باشیم، بلکه حصول در مکان ثانی. پس حرکت حصول است در مکانی بعد از مکانی. عبارت خواجم هم دیگه حرکت حصول است در مکانی بعد از مکانی. رحمه ثانی این تعریف دوم. فعند المتکلمی قالو حرکت حصول در مکان اول نیست، زیرا جسم تا وقتی در مکان اول علم یا تحرج بعد و هنوز حرکت نکرده، یعنی تا وقتی تو مکان اول حرکت نکرده. ولا یعنی به حرکت حصول در وسط هم نیست، یا به عبارت خودشون لا واسطه بین اول و ثانی، حرکت واسطه بین اول و ثانی هم نیست. که من عبارت خوب من را کردم. ولا واسطه یعنی لا واسطه تا موجودتن بین اول و ثانی، واسطه هم بین مکان اول و ثانی موجود نیست تا حصول در این واسطه را حرکت بگیرید. این لا واسطه رو اینجوری معنا کنید، لا این افیجنسه، واسطه ای موجود نیست بین مکان اول و مکان ثانی شما اون واسطه رو، تا شما حصول در اون واسطه رو حرکت قرار بدید. و الا یعنی اگر واسطه بین اول و ثانی وجود داشت، لم یکن ما فرضناه ثانیاً بثانی، اون مکان دومی که ما ثانی فرضش کردیم ثانی نبود، ثانی همون واسطه بود و خود لازم میامد، در حالی که ما ثانی رو ثانی فرض کردیم نباید هم خود باشه. پس معلوم میشه بین اول و ثانی واسطه نیست. صحیحه یعنی حرکت حصول در مکان ثانی ساقه، حصول در مکان اول حرکت نگرفتیم، حصول در وسط هم که اصلا تحقق پیدا نکرد، حصول در مکان ثانی رو حرکت گرفتیم. پس حرکت حصول در مکانیست بعد از مکان دیگه است. این تفسیر متکلم هم قال و وجود ها در دیگه. آیا حرکت موجود است یا موجود نیست؟ این یه بحثی. اکثر عقلا به اتفاق گفتن موجوده و دلیلی هم بر وجودش اقامه نکردن، گفتن هم به بدیهی. هر کس تو جهان زندگی کنه، تو جهان ماده زندگی کنه، حرکت رو شهود میکنه، به وجدان میابه، احتیاج نداره که با استدلال برای ثابت کنیم که حرکت موجوده. پس وجود حرکت هم به بدیهی سو احتیاج به استدلال نداره. اما گروهی وجود حرکت رو در خارج انکار کردن و سه دلیل بر انکارشون اقامه کردن، یعنی سه دلیل آوردن تا ثابت کنن که حرکت در خارج موجود نیست. سه دلیل رو مرحوم علامه ذکر میکنه، بعد پستر عرصه میگه که این دلائل در جایی جاری شده که اونجا جای بداهته و در جای بداهت، در جایی که بداهت هست دلیل کارایی نداره. ما بداهه میدونیم حرکت داریم، حالا دلیل شما هر چی دارش میخواد بگه. نقل میکنن که فخر رازی لب حوض آب نشسته بود، دلیل آورد که آب تو حوض نیست، چندین دلیل آقا میکرد هیچ کسی نتونی جواب بده. بعد ازش جواب خواستن، یه ذره آب بعدش پاشید به صورتش، گفت این جواب، یعنی دلیل ها رد نکرد، گفت در مقابل بدیهی دلیل من کارایی نداره، من بر علیه بدیهی دارم اقامه میکنم، دلیل اقامه میکنم. خب معلومه دلیلم باطل، یه لازمی جواب بدم. اینجا هم همینطوره، اینا سه تا دلیل اقامه کردن در مقابل امر بدیهی که ما داریم حسش میکنیم. پس معلوم میشه دلیلشون خراب، احتیاج هم نداره زحمت بکشیم دلیلشون جواب بده. خب دلیل اولشون میخوام، دلیل اول گفتن که حرکت اگر موجود باشد یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه، یه خارج از این دو تا که نیست، دایره به نفی اثبات داریم میکنیم، یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه، تقسیم بشه اشکال داره، تقسیم نشه اشکال داره، پس موجود نیست. دقت کنید تنظیم قیاس رو، اگر حرکت موجود باشد این مقدم، یا منقسم است یا منقسم نیست، اینطوری. از این دو تا هم بیشتر نداریم، چون دایره به نفی اثبات در دوران به نفی اثبات ثالث دیگه نداریم. بعد میگیم و تالی به کلا قسمه ها باطل، هم منقسم شدن حرکت باطله، هم عدم انقسامش باطله. نتیجه میگیم فر مقدم که بود حرکت هست باطل، وجود حرکت هست باطل، حرکت وجود نیست. خب اما چطور تالی باطله؟ ما لازمه روشنه، اگر حرکت داشته باشیم یا قسمت میشه یا قسمت نمیشه، این ما لازمه روشنه. اما تالی چرا باطله؟ این باید اثبات کنه. می فهمد که اما حرکت بخواهد منقسم شود باطله، چون اگر حرکت رو قسمت کنید لازم میاد که ماضی غیر مستقبل باشه، چون وقتی شیء رو قسمت میکنید دو قسمش با هم فرق میکنن، این دو قسم دو قسم مقسم هم و با مقسم ارتباط دارن، یعنی مقسم مابل اشتراک این دوتا است، ولی این دوتا از مابل امتیاز درست شدن، پس دو قسم قسیم همه در خوندید که اقسام قسیم یک دیگه هست و ما هم سازگار نیستن. اگر شما تقسیم کنید حرکت رو، قسم قبلیش با قسم بعدیش مغایرند و قسیمند، ناسازگارند، وقت لازم میاد که قسم قبلی که ماضیه با قسم بعدی که مستقبله یک چیز نباشه، یک ماهیت نباشه، در حالی که هر دو یک ماهیت هست، در حالی که هر دو یک چیز هست. یعنی ماضی با مضارع هیچ فرقی نداره، در حالی که اگر حرکت رو تقسیم کنید دو قسم درست میشه که این دو قسم باید با هم فرق کنن. وقت لازمش اینه که ماضی با مستقبل فرق کنه، در حالی که ماضی مستقبل فرد و ماهوری نداره. این البته دلیل خیلی کامل نیست، بیش از این هم نمیشه توضیحش داد. ماضی و مستقبل فرق ندارن، در ماهیت که فرق ندارن، در گذشته بودن و آیا میدونن که فرق دارن. ما که بیش از این فرق ادعا نمی کنیم، ما حرکت رو تقسیم می کنیم به ماضی و مستقبل، دو قسمش رو فرق می داریم. در چی فرق می داریم؟ در زمان بودن نه، در ماهیت زمان نه، در این چیزی گذشته است که آینده است، در این فرق می‌ذاریم. به بیش از این فرق هم احتیاج نداریم، تقسیم ما همین فرق رو که داشته باشه کافیه. این الان از باب این که دیگه نمیتونستم توضیحش بدم ناچار شدم بگم، ولی لازم نیست اشکالات گفته بشه، همونطور که خود علامه نگفته ما لازم نیست بگیم. من چون دیدم نمیتونم توضیح بدم، هرچی میخوام بگم ماضی با مضارع نباید فرق کنه نمیشه، بذار این توضیح بدم. خب پس اگر بخوام قسمت کنیم حرکت رو، لازمش اینه که دو قسم ماضی و مستقبل پیدا کنیم و این دو قسم با هم فرق کنن، در حالی که فرق ندارن. و اگر تقسیم نکنید حرکت رو، حرکت قابل قسمت نباشه، جز الهیت اجزا ثابت میشه، چون جز الهیت اجزا هم همینه دیگه، جز الهیت اجزا اینه که این جز از این جز جدا نمیشه، یعنی این جز، حالا این که گفتم این جز از این جز جدا نمیشه تسامه، یعنی این جز نمیشه جدا کرد، نه از اون جز جدا نمیشه، چون یه جزه، یه جز نمیشه قسمتش کنی. خب اگر این حرکت هم نشه قسمتش کنی، معلوم میشه جز الهیت اجزا است که قابل قسمت نیست، یعنی شیء الهیت اجزا است. اگر حرکت قسمت نکنی شیء الهیت اجزا درست میشه، در حالی که ما شیء الهیت اجزا رو اجازه نمیدیم، حتی ریزش هم کنی الهیت اجزا نمیگیریمش، تا چرسه اینکه درست باشه. پس اگر بخوای حرکت رو قسمت کنی، لازم میاد که ماضی و مستقبل فرق کنن، در حالی که فرق نمیکنن. اگر بخوای حرکت رو قسمت نکنی، لازمش اینه که ما شیء غیر منقسم داشته باشیم، شیء مادی غیر منقسم داشته باشیم که اینم اجازه نمیدیم. پس تالی به هر دو قسمش میشه باطل. وقتی تالی باطل شد، باید گفت مقدم هم که وجود حرکت باطله، پس وجود حرکت نداره. این اشکال اول این گروه، اشکال دوسته اون وقتی نیست. حالا و وجودها ضروری، یعنی وجود حرکت ضروری و بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. عقول و اکثر عقلا اتفاق دارن بر این که حرکت موجود است و ادعا کردن ضرورت رو فیزیولوژی در وجود حرکت، در وجود حرکت ادعا دارن که ضرورت هست و گفتن این یه امر ضروریه به احتیاج به استدلال نداره. و خالف هم مخالفت دارد با اکثر عقلا جماعتی از قدما مثل زینون و اتباع زینون که اینا هم از خلاصه قدیم میدن. قالو انها لیست موجودتن، اینا معتقد شدن که حرکت موجود نیست و صدر و نظارک به وجوه هم و مدعاشون که نفی حرکت دلائلی اقام میشدن. دلیل اولشون اینه، احدها یکی از اون دلائل اینه که حرکت اگر موجود باشد، این مقدم لکانت اما منقسمه، بعدش هم میگیم او غیر منقسم، اینم تالی. وقتی میگه تالی هر دو قسمش باطله، نتیجه میگیره پس مقدم باطله. اما چطوری تالی باطله؟ قسم اولش اینجوری باطل میکنه، میگه لکانت اما منقسمه که اگر منقسم شود، یعنی حرکت منقسم شود، فیکون الماضی غیر المستقبل، باید ماضی غیر مستقبل بشه، در حالی که ماضی و مستقبل فرق نداره. پس اگر حرکت قسمت بشه باید ماضی غیر مستقبل بشه، و این که ماضی غیر مستقبل باشه باطله، زیرا ماضی این مستقبل که از شاید این ماضی از زمانی غیر مستقبل، از ماهوی غیر مستقبل، از ماهوی این مستقبل، یعنی اینا میگن باید ماضی و مستقبل این هم باشه، نه باید فرق کنیم. وقتی فرق شد معلوم میشه تقسیم باطله. ما جواب میدیم که باید فرق کنیم، فرق هم داره، فرقش در ماهیتش نیست، در اون گذشته و آینده بودن میشه. ها غیر منقسم، یا این که این حرکت قسمت نمیشه، شق دوم تالیه. اشکالش اینه که فیلزم ترکب حرکت از اجزای رایت هست. دو تا لازم، یعنی دو تا تالی توی این قیاس ها بود، تالی رو لازم هم میگیم، دو تا لازم توی این قیاس ها بود. حالا میگه و لازمانه باطلان، هر دو لازم باطلان، یعنی هر دو تالی باطله. ما گفتیم و تالی به چلا شقیه باطلی، میگه و لازمانه باطل، دو تا لازم هر دو باطل، یعنی دو تا تالی هر دو باطل. وقتی دو تا تالی هر دو باطل شدن، مقدمشون باطل میشه، مقدم وجود حرکت بود، وجود حرکت باطل میشه. این دلیل اولش بود. دلیل دومش اینه که حرکت اگر میخواد موجود باشه کجا موجوده؟ وقتی متحرک توی مکان اولی موجوده، یا وقتی متحرک در مکان دوم موجوده، یا در مرکب منهما موجوده؟ وسط که نداریم، گفتیم همین خود فهم که بین مکان اول و مکان ثانی وسط نداریم، یه مکان اول و یه مکان ثانی. حرکت در وقتی که متحرک تو مکان ثانی، تو مکان اول است موجوده، وقتی که تو مکان ثانی است موجوده، یا وقتی از مکان اول تا مکان ثانی رو داره پوشش میده موجوده، یعنی در مرکب موجوده. کدوم یکی از این سه تا دیگه فرض دیگه نداریم، نمیتونیم بگیم در وسط این دو تا موجوده. یا باید در مکان اول موجود بشه، در مکان ثانی موجود بشه، یا وقتی متحرک تو مکان اول و دوباره در مکان ثانی میشود، در این فاصله و در این مجموعه موجوده. جواب میدن در مکان اول، در وقتی که متحرک در مکان اول است که حرکت موجود نشده، همیزنی شروع نشده، پس نمیشه که حرکت در مکان اول موجوده. در مکان دوباره میشه میسته توقف میکنه، این حرکت تمام میشه، در وقتی حرکت تمام شد بازم موجود نیست. حرکت تمام میشه، البته ممکن حرکت بعدی رو دوباره شروع کنه، اون کداست دیگه، اونم دوباره همین نقل کلام درش میکنه که در مکان اول موجوده، در مکان دوم حرکت در وقتی که این شخص در مکان اول موجوده، یا حرکت در وقتی که این شخص در مکان دوم موجوده. این نقل کلام رو همه جا داریم. پس حرکت در وقتی که متحرک در مکان اول است باید موجود باشه، یا حرکت در یا وقتی که متحرک در مکان ثانی است باید موجود باشه، یا وقتی که متحرک در هر دو مکانه باید موجود باشه. در مکان اول گفتم که وقتی که متحرک در مکان اوله حرکت موجود نیست، وقتی هم که متحرک در مکان دوم حرکت تموم شده باز موجود نیست. وقت اگر بخواید در مرکب منهما بگید حرکت موجوده، اگر در جز جز این مرکب حرکت موجود نبود، توی این مرکب چطوری حرکت موجوده؟ تو جز اولش حرکت موجود نبود، تو جز دومش موجود نبود، وقت در مرکب از این دوتا چطوری میشونه حرکت موجود باشه؟ از توجه یعنی حرکت موجود نیست، نه در وقتی که متحرک در آن اول در مکان اوله، نه در وقتی که متحرک در مکان دومه، و نه در وقتی که در این مکان اول و دوم رو که یک مکان مرکب هم تهیم کنه. از ثانی انن حرکت لیستت یعن حصول در مکان اول، زیرا جسمی نیزن، یعنی در مکان اول لم یتحرک بده، هنوز حرکت شروع نکرده. که شما بگید کون در مکان اول یا حصول در مکان اول حرکته، ولا فی المکان ثانی، حرکت در وقتی که متحرک در مکان ثانی هم هست حرکت نداری. چرا حرکت نداریم در مکان ثانی؟ در وقتی که متحرک در مکان ثانی باشه، زیرا حرکت انتهت و انقطعت، در مکان ثانی حرکت قطع شده. ولی مجموع، یعنی حرکت در مجموع مکان اول و مکان ثانی هم حاصل نیست، زیرا که ممکن است دو جزء این مجموع حاصل شود با هم در وجود. تو جز این مجموع نمیتونه حاصل شود تا مجموع حاصل بشه. فلا تکون موجودتن، پس حرکت موجود. سی فلا تکون تفریه بر هر سه فرضه. وقتی فرض کردیم که حرکت در مکان اول نیست، یعنی حرکت در وقتی که متحرک در مکان اولی، گاهی من خلاصه میکنم میگم حرکت در مکان اول نیست، یعنی حرکت تا وقتی که متحرک در مکان اول وجود نداره، حرکت در وقتی هم که متحرک در مکان ثانی وجود نداره، حرکت در مجموع هم که معلوم شد وجود نداره، فلا تکون موجوده هست، پس حرکت اصلا موجود نیست. این هم دلیل دومشون. اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که هر چیزی که میخواهد موجود باشد باید واحد باشد. حتی کسی اگه بخواد موجود باشه باید یه عنوان واحدی بهشون بدید، جمعشون بکنید تا بگن موجوده. حتی مثلا اشاره که کسیه تا تحت عنوان اشاره نبرید موجود نیست، واحد موجود نمیشه. واحد موجوده، کسی موجود نیست. وقتی کسی رو تحت عنوان واحد بردید و واحد جدید موجود میشه. بنابراین هر موجودی باید واحد باشه. این روشن. در حالی که حرکت واحد نیست، حرکت واحد نیست، عنوان نمیشه که بشه بگیم واحده. حرکت واحد نیست پس موجود نیست. نه، ببینید ابتدا ثابت کرد که هر موجودی باید واحد باشه، بعد میگه که چون حرکت واحد نیست پس موجود نیست. قیاس دیگه سر جدی از گفته میشه از ساله زنن حرکت لیست واحد دادن فراتکون موجود دادن. عبارت اینه الحرکت لیست واحد دادن و کل موجوده لابدن یکون واحدن. حالا برعکس میگه تو مقدمه رو بهتره، کل موجوده لابدن یکون واحدن و الحرکه لا یک لا تکون واحدتن، نتیجه اینه که فلا تکون موجودتن. مرحوم اعظم میفهمد این ستا استدلال در مقابل حکم ضروری فلا تکون مسمومتن قابل شنیدن نیست، ما بهش توجه نمی کنیم و اهمیت هم نمی دیم، هیچ کدوم از استدلال قبول نداریم زیرا در مقابل امر ضروری قائم شده. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی ما این است که حرکت احتیاج به 6 چیز داره: مبدا، منتها، فاعل، غایت و چیزایی که دیگه باید گفته بشه که از میکنه در جلسه آینده این شنبه بیان خواهد شد.